بسم الله الرحمن الرحيم. عقدة محل. قال الإمام الرازي في المباحث المشرقية وشرحه لعيون الحكمة: إن لي في خروج الشيء من القوة إلى الفعل على التدريج تشكيكا، مع أنه اتفقت آراء الحكماء عليه. كلام در بيان تعريفات حركات بود كي چند تعريف ذكر كردن رو نقادی کردند و نتیجه این شد که در میان این تعاریف بهترین تعریف همون تعریف ارسطو است. هنوز تعریفات تمام نشده، متعرض یک اشکالی میشن که فخر رازی درباره وجود حرکت داشته و جواب این اشکال. مناسبت این اشکال را اینجا مطرح میکنند اینه که آخرین تعریفی که مطرح شد و نسبتاً مورد قبول هم بود این بود که حرکت خروج از قوه به فعل است. حالا اگه آخر هم نبود، در بین این تعاریف از تعاریف مقبول بود و بارها به این مطلب اشاره شد که شیء متحرک از قوه به فعل خارج میشه. به این مناسبت اشکال فخر رازی که روی این تعبیر تکیه کرده در اینجا ذکر شده که میگه من درباره این که چیزی از قوه به فعل خارج شود علی تدریج، من درباره این شکی دارم و اون شبهه ای را که میخواد ذکر میکنم. بعد میفرماید این شک قبل از ایشون بعضی از حکمای قدیم یونان اینا ابراز داشتن، ظاهرا هم حکمای الهایی باشند که درباره وجود حرکت شک دارن یا منکر هستن، میگن حرکت معقول نیست، مثل پارمنیدس و زنون الهایی. اونها شبهاتی دارن درباره حرکت، یکی ظاهرا همین است که فخر رازی هم اینجا بیان کرده. حالا توجه داشته که این شبه مال اونهاست یا اتفاقا با هم تطابق پیدا کرده چه عرض کنم، به هر حال شبهه ای را که ایشون ذکر می‌فرماید، بهمنیار این شبهه را از اقدمین حکما نقل کرده و پاسخی داده. اول شبهه فخر رازی را ذکر می‌کنند، بعد کلام بهمنیار و پاسخی که ایشون داده و بعد نقادی که میر داماد درباره جواب بهمنیار کرد. اما شبهه ای که فخر رازی ذکر می‌کنه اینه که شما وقتی میگید چیزی از قوه به فعل خارج میشه، یعنی تغییری پیدا میکنه. ابتدا حالت بالقوه دارد، هنوز فعلیت تحقق پیدا نکرده، بعد تدریجا به فعلیت میرسد، یعنی تغییر وضعی درش پیش میاد. این تغییر که پدید میاد از دو حال خارج نیست، یا اینکه چیزی موجود است و معدوم میشه، زایل میشه، زوال پیدا میکنه، این یه نوع تغییره. یه نوع تغییر هم این است که چیزی که نیست بعداً موجود بشه، حالتی پدید بیاد که قبلاً نبوده. هر کدام از اینها به هر حال تغییر. یکی از اینها این است که چیزی نباشه بعد به وجود بیاد. خب حالا ما روی این تکیه میکنیم، اینم یکی از فرضهاشه و معمولاً هم همینه که میگیم تغییر میکنه، یعنی به قوه به فعلیت میرسد، یعنی فعلیت نبود و بعد تحقق پیدا کنه. میگیم اونجایی که تغییر به این صورت است که چیزی که نبوده حادث میشه و پدید میاد، این چیز ناچار چون حادث میشه و مسبوق به عدم هست، یا آغاز وجودی داره چون اول نیست و بعد پدید میاد، پس ناچار آغازی خواهد داشت. این امری که حادث میشه و آغازی داره، نقل کلام میکنیم در آغاز وجودش. میگیم وقتی در آغاز وجود، فرض میکنیم که اینجا ابتدای وجودش هست، موجود شده در این آغاز وجود یا نشده؟ اگر بگید موجود نشده که خب فرض غلطه، برای اینکه فرض ما این بود که تغییر حالی حاصل شده، یعنی چیزی که معدوم بوده به وجود آمده، پس نمیتونید بگید در این آغاز وجود هنوز وجود نداره. حالا که ناچارید بپذیرید که در آغاز وجود وجودی داره، آیا وجودی که دارد این وجود کل وجود این شیء است، یا اینکه نه یه مقداری از وجودش هنوز باقی مونده؟ اگر بگید کل این وجود است که خب میشه یه وجود دفعی، چیزی که در آغاز وجود به تمامه تحقق پیدا میکند، خب یه امر دفعی است که تدریج نشد. پس برای اینکه تدریج مصداقی داشته باشه باید بگید هنوز یه مقداری ازش در قوه هست، همش بالفعل موجود نشد. پس ناچار باید لااقل دو جزء براش در نظر بگیرید، یه جزئی که در آغاز وجود موجود شده و یه جزئی که هنوز تحقق پیدا نکرده. اون جزئی که تحقق پیدا نکرده آیا عین این جزئی است که تحقق پیدا کرده یا غیر از این است؟ اگر بگید عین این است که این تناقض لازم میاد، لازمش اینه که اون جزء هم موجود باشه هم نباشه. پس نمیشه گفت اون جزء عین این جزء است. اصلا فرض این دو جزء بودن فرض تغایر و تعدده، اگر عین هم باشه که تغایری نیست. پس ناچار باید بگیم اون جزء دیگری است. پس در حقیقت اینجا دو موجود داریم ما، یک موجودی است که در آن اول موجود شده به تمامه و یک موجودی است که در آن اول هیچ چیز موجود نیست و در آن دوم موجود میشه. پس در واقع اون چه ما فکر میکنیم که یک امر تدریجی است و امر متصل وحدانی است ولی تدریجا به وجود میاد، در واقع دو یا چند موجوده که یکیش در آغاز وجود به وجود میاد، یکیش در آن بعد و همینطور اگر اجزای دیگری هم داشته باشه در مراتب بعدی. پس در واقع اون چرا ما حرکت میگم داریم وجودات مترتبه دفعی است، به عبارت دیگه همون تتالی سکونات، تتالی امور دفعی، نه امر وحدانی ممتد. این اشکال فخر رازی است. قال الامام الرازی فی المباحث المشرقیه، این اشکال را هم در مباحث المشرقیه ذکر کرده، هم شرحی که برای عیون الحکمه نوشته در اونجا هم این اشکال را بود. ایشون در اونجا این مطلب رو داره: ان لی فی خروج الشی من القوه الی الفعل علی التدریج تشکیکن، من درباره اینکه چیزی از قوه به فعل به طور تدریج خارج شود تردید دارم. با اینکه آراء حکما بر این مطلب متفقه، همه قبول دارند که چنین چیزی هست، اما من نمیتونم اینو بپذیرم. علتش اینه: فإن شيء إذا تغير، اینکه شما میگید از قوه به فعل میرسد یعنی تغییری میکند. خب وقتی تغییر کرد، ذلک التغیر اما ان یکون لحصول شیء فی او لزوال شیء ان، تغیر دو مثل دو فرض دارد، یکی اینکه چیزی موجود باشد معدوم شود، یکی این چیزی معدوم باشد موجود شود. فانه ان لم یحدث فیه شیء مما کان معدوما ولم یزل عنه شیء مما کان موجودا وجب ان یکون حاله فی ذلک الان که حالی قبل ذلک، اگر نه چیزی به وجود بیاید و نه چیزی زائل شود، پس حال این شیء قبل از این آن تغییر مثل حالش هست قبل از در حال تغییر، حالش در این آن مثل حالش هست قبل از این آن، پس یعنی تغییری نکرده. فلم یوجد فیه تغییر و قد فرض ذلک، فرض کرده بودیم که تغییری حاصل شده هازا خود. پس وقتی تغییر صادق است که چیزی حادث شود یا چیزی زایل شود. فاذن الشیء اذا تغیر فلا بد هناك من حدوث شیء فی او زوال شیء نه، یکی از این دوتا باید باشه. خب حالا فرض میکنیم که تغییر به این صورت است که چیزی حادث میشود، فلنفرض انه حدث فیه شیء، فرض میکنیم که تغییر به این صورت است که چیزی حادث شده است. فذلک شیء قد کان معدوما ثم وجد، معناش این است که یه چیزی معدوم بود و حالا که تغییر حاصل شد به وجود آمد. کل ما کان کذلک فل وجودی ابتداء، اگر چیزی معدوم باشه و بعد به وجود بیاد ناچار باید بگیم از این آن، از این مقدار زمان، از این حد زمانی به وجود آمده، آغازی خواهد داشت. ذالک الابتدا، حالا بحث را منتقل میکنیم درباره این ابتدای وجود این امر حادث. حالا که حادث میگید ابتدای وجودی دارد، این ابتداش امر دفعی است یا امر تدریجی است؟ امر منقسمی است. اگر تدریجی باشد امتداد داشته باشه انقسام دارد، اگه دفعی باشه انقسام نداره، اگه مثل نقطه باشد انقسامی نداره، اگه مثل خط باشه انقسام داره. این ابتدا چگونه ابتدایی است؟ ذالک ابتدا غیر منقسم. باید فرض کنید که این ابتدا دیگه خودش تغییری نداره، یعنی اجزایی نداره، و الا خب اونم امتدادی خواهد داشت، یک جزء اولی و جزء دومی، و نقل کلام میشه در اون جزء اولش و یتسلسل. اما ان یکون فی ابتدائه فذلک الذی حدث، اون چیزی که حادث شده و این ابتداء این شیء است. اما ان یکون فی ابتداء وجودی موجودن او لا یکون. اینا شقوقی است که البته بعضی هاش بدیهی گل بطلان هستن، خلاف فرضه، ولی برای اینکه کاملا روشن بشه و اشکال ایشون به اصطلاح جا بیفته همه اینا رو میفرضیش. میگه اینکه شما میگید ابتدای وجود دارد، این ابتدایش امر موجودی است یا امر معدومی است؟ فان لم یکن، اگر موجود نباشد این ابتدا، این در حال ابتدا موجود نباشد، فهو بعد فی عدم، پس هنوز در حال عدم است، لا فی ابتدای وجودی. پس ناچار باید بگیم در حال اون وقتی که ابتداء الوجود برای صادق است، وجودی هست اینجا. این حصل له وجودون فلا یخلو، اما ان یکون قد بقی منه شیء بالقوه او لن یبقى، که حالا حصولی دارد، وجودی دارد در ابتدا. آیا این تمام وجود این شیء است یا نه این بعضش هست، هنوز یه مقدارش هم در ظرف قوه هست؟ اما ان یکون قد بقی منه شیء بالقوه، یعنی حالا که آغاز وجودش هست همش در این آغاز وجود پیدا نکرد، او لم یبق، یا نه همش وجود پیدا کرده و چیزی ازش باقی نمونده. فان لم یبق فشیء قد حصل به تمامه فی اول حدوثه، پس معناش این است که در همون آغاز وجود به تمامه موجود است. فهو حاصل دفعتن، پس معناش اینه که این وجودش وجود دفعی است، لا یسیرن یسیرن. اشکال منم سر همون کلمه علی تدریج بود، یسیرن یسیرن نشد، تدریجی نشد. پس ناچار برای اینکه فرض تدریج بشه باید بگید که نه، یه مقداریش در آغاز وجود موجود شده، یه مقداریش هنوز باقی مونده. و این بقیه منه شیء بالقوه فذلک الشیء الذی بقی، اما ان یکون عین الذی وجد، اونی که باقی مونده همان است که موجود شده. و خب محالون، محاله، برای اینکه لازمش اجتماعی نقیزه اینه، هم موجود باشه هم معدوم. لاستحالتا یکون شیء واحد موجودا و معدوما دفعه واحدا. و اما ان یکون غیره، یا میگیم اون جزئی که باقی مونده غیر از اون جزئی است که موجود شده در آغاز وجود. فهینا اذن الذي حصل اولا فقد حصل بتمامه، پس اینجا ما دو چیز داریم، یک چیز که در آغاز وجود به تمامه موجود شده، یک چیزم که هنوز اصلا موجود نشده. الذي حصل اولا فقد حصل بتمامه و الذي لم يحصل فهو بتمامه معدوم، وليس هناك شيء واحد له حصول على التدريج، بازم این شیء تدریجی نشد، یک چیزی موجود شده به تمامه در آغاز وجود، یک چیزی هم هنوز هیچیش به وجود نیامده. بل هناک امورون متتالیتون، پس اون چرا شما حرکت میپندارید در واقع وجودهایی است که یکی پس از دیگری پشت سر هم به وجود میاد. فالحاصل ان الشیء الاحدی الذات یمتنع ان یکون له حصول الا دفعتن، اگر واقعا چیزی واحد باشد این جز وجود دفعی نخواهد داشت. اگر فرض کردید تدریجی است، در واقع این واحد نیست، مسامحتا واحد حسابش کرد. بل الشیء الذی له اجزاء کثیره امکن ان یقال ان حصوله علی التدریج علی معنا ان، اگر چیزی دارای اجزایی باشد که متناوبا به وجود میان، میشه گفت این شیئی است که تدریجا به وجود آمده، اما حقیقت معناش این است که دارای اجزای متعددی است که هر جزئیش دفعتا به وجود میاد. به این معنا میتوان گفت، میتوان گفت که حصولش علی تدریج است، اما به این معنا، علی معنا ان کل واحد من تلک الافراد انما یحصل فی حین بعد حین، دارای اجزایی است که هر یک از این اجزا بعد از وجود جزء قبلی تحقق پیدا کنه. این رو به طور مسامحه میشه گفت این شیء واحدی است که تدریجا به وجود میاد، اما اگه دقیقا بخوایم بگیم اما علی تحقیق، حقیقتا این شیء واحد نیست. فکل ما حدث فقط حدث به تمامی دفعتا، در هر آنی هر چه حادث می شود به تمامی حادث می شود، و ما لم یحدث فبه به تمامی معدومان. فهذا ما عندي في هذا الموضع، این مطلبی است که در این مورد به نظر من می رسد. هذا کلام، این حرف امام رازی بود در مباحث مشهور. بعد ایشون می فرمایند که عین این شبهه را بهمنیار از حکمای اقدمین یونان نقل کرده و بعد خودش در مقام جواب برمونده. اون جواب مبتنی است بر این که حرکت به دو معنا اطلاق میشه، یکی حرکت قطعی و یکی حرکت توسطی. طبق حرکت توسطی این اشکال بهمنیار میگه این اشکال وارده، اما ما معتقد نیستیم به این که حرکت قطعی در خارج وجود داره. بهمنیار میگه ما معتقدیم به این که حرکت قطعی به معنای یک امر واحد تدریجی فقط در ذهن تحقق داره، اون چه در خارج هست حرکت توسطی است. مسئله حرکت توسطی و حرکت قطعی را در فصل آینده مفصلا بررسی خواهند کرد. اینه که اینجا ما بخوایم بهش بپردازیم و توضیح بدیم، این قبل از عید مصلا رفتن اشاره ای میکنیم تا تفسیرش در اونجا بیاد. اجمالا برای حرکت توسطی تعریفی کردند و اون این است که حرکت توسطی عبارت است از کون المتحرک من المبدأ والمنتهى. ما یه وقت هست چیزی را در یک مکانی ثابت فرض میکنیم، این سکون است، و شیئی را در مکان دیگری فرض میکنیم در زمان بعد، اون هم سکون است. یه حالتی بین بین دارد که بین این مبدأ و منتهى ساکن نیست و میشه گفت بین این دو مکان است. اما این بین دو مکان بودن امر ذو اجزایی نیست، یک معنای بسیطی است، مثل یک نقطه شناور است. هست بین این مبدأ و منتهى، اما کجاش؟ در حال شناوری است، از مبدأ به سوی منتهى. اون چه موجود است میشه گفت وجود دارد به صورت یک نقطه است، ولی این نقطه ای شناور، وجود سیال یک نقطه. نظیرش هم گفتن در زمان میشه فرض کرد که مثل یک آن سیال، آنی که در امتداد زمان داره حرکت میکنه، یک امر بسیط است، امتداد نداره، اما شناور است بین این مبدأ و اون منتها. حالا همین اندازه رو ما در تعریف حرکت توسطی در نظر میگیریم تا بعد تفصیلش بیاد. به هر حال بهمنیار میگه که اشکال فخر رازی روی حرکت قطعی وارد است. یعنی اگر یک کسی بگه که در خارج ما یک امتدادی به نام حرکت داریم که دارای اجزاء پیوسته است، این اشکال ایشون وارده. ولی ما نمیگیم در خارج یک امر ممتد ذو اجزایی به نام حرکت داریم، بلکه اون چه در خارج وجود دارد یک وجود دفعی بسیط داره که در حال شناوری است، در حال سیلان است. اون چه وجود دارد امر واحدی است، منتها این امر واحد بسیط داره از حالی به حالی، از نقطه‌ای به نقطه‌ای داره تغییر. حالا بحث درباره اینها، تفاصیلی که درباره اگه توسطی شده و این کار وجود داره یا نداره، اینا در فصل بعدی انشاءالله مفصل خواهد. به هر حال فصل جواب بهمنیار این شده که شما خیال کردید فقط حرکت به معنای قطع است، یعنی پیمودن مرحله ای از به مرحله دیگر به صورت اتصال تدریجی، اون وقت این اشکال وارد شد. ولی چون ما قائلیم به این که حرکت به معنای توسط در خارج موجود است، این یه امر بسیطی است، ذو اجزا نیست، و قابل این نیست که بگیم در یک آن معدوم شده، یک زمان یک امری است موجود به وحدتی و در این حال بسیط هم است. مرحوم میر داماد رضوان الله علیه بعد آمده و فرموده که این بیانی که بهمنیار در جواب فخر رازی گفته سایر حکما هم بعدن تلقی به قبول کردن، این جواب تمام نیست. نه خیر، از جواب اقدمی از کردم، چون نقل کرده این حکمای الهیایی هست، اینا نقل کرده و جواب داده به این سوال. احتمالا اصلا این جواب مال خود شیخ باشه که حرکت رو ایشون میگه به دو معناست، حرکت رو خنده. اصلا انگیزه به این که حرکت رو به دو معنا ذکر کنند شاید جواب همین اشکال الهیایی ها باشه. به هر حال جواب بهمنیار که احتمالا مال خود شیخ باشه در میان فلاسفه بعدی شهرت پیدا کرد و ترقی به قبول شد، یعنی اشکال الهیایی ها رد شد و حرکت ثابت شد، تا زمان میرداماد که ایشون فرمود این جواب تمام نیست. اشکالی که میرداماد به جواب بهمنیار یا جواب شیخ داره اینه، میگه شما میفرمایید که حرکت قطعی در خارج نیست اما در ذهن موجود است، یعنی در ذهن یک امری متصل و تدریجی به وجود می آید، اینا می پذیرید که در ذهن امر واحدی علی تدریج تحقق پیدا می کند به نام حرکت. خب پس این هم یک وجودی است، بنابراین اینکه در ذهن وجود پیدا می کند یک امر واحدی علی تدریج، اینو شما می پذیرید، مطمئن می گید ظرف وجودش ذهن است نه خارج. در صورتی که اشکال فخر رازی مبتنی است بر اصلا وجود چنین چیزی، میگه اصلا چنین چیزی فرض وجودش صحیح نیست، خواه در ذهن باشه خواه در خارج، ذهن هم بالاخره مرتبه است از وجود، در اونجا هم امر صرف نظر از انطباق بر خارج یک امر خارجی است. وجود ذهنی را ذهنی میگیم به خاطر اینکه حکایت از خارج میکنه، والا صرف نظر از حکایتش خب امر خارجی است، یک امر واقعی است. پس شما که میگید حرکت قطعی در ذهن صحیح هست و در خارج صحیح نیست، پس در مرتبه ای از واقع شما پذیرفتید امر واحد تدریجی را. اشکال فخر رازی در اینجا هم میاد که در ذهن هم یک امر واحد تدریجی چگونه تحقق پیدا میکنه، اون جزء اولش که تحقق پیدا کرد این کلش هست یا جزئی از آن هست، هم این همون اشکال در باره اون. پس به این تفصیلی که شما میدید و میگید حرکت قطعی در ذهن است و اونچه در خارج حرکت توسطی است، شبهه فخر رازی حل نمیشه، برای اینکه او نقل کلام میکنه درباره همون حرکت قطعی که در ذهن است. حالا بحثش میاد تفصیلا روی این فرض است که ما بگیم چون اینا تصریح کردن که حرکت قطعی وجود و حوف ذهن، یعنی اون چرا از خارج نفی می‌کردند که هر امر واحد تدریجی متصل در خارج باشه، اینو گفتن در خارج نیست اما در ذهن هست، چون به این اعتراف کردن که در ذهن هست، فخر رازی به همین اشکال یعنی میره دارم. حالا اونا چی گفتن هم درباره حرکت قطعیش هم توسطیش بحث‌های زیادی است بعدا خواهد. خود ایشون می‌فهمد که ما باید یک جوابی بدیم که ریشه اشکال را حل بکنه، این جواب بهمنیار اصل اشکال را برطرف نمی کنه. بیان مطلبی که اصل اشکال را رفع بکنه به اینه که وجود داشتن دو قسم، اصلا وجود داشتن یک وجود تدریجی است و یک وجود دفعی. شما خیال میکنید که وقتی میگیم چیزی موجود است این حتما باید وجودش در آن باشد، بگیم در این آن موجود است، اون وقت بگید کلش موجود است یا بعضش، اگه بعضش شد پس یک دارای دو جز خواهد بود، یک وجودش در این آن وجود دارد دفعتا، یک وجودش هم هنوز وجود ندارد دفعتا و در آن بعد موجود می شود دفعتا. خیال میکنید اصلا وجود داشتن با دفعی بودن مسابقه، در صورتی که اینجور نیست، اصلا وجود دو قسم، وجود داشتن یک وقت وجود ثابتی است که زمان ندارد کشدار نیست، یه وقت یه وجودی است که اصلا وجود داشتنش با تدریج و کشداری توأم است. ما اگر بگیم چیزی وجود دارد که وجودش در حال سیلان است، وجودش تدریجی است، این معناش این نیست که دارای اجزایی است هر کدوم از اونها دفعتن موجود میشه، این تدریج نشد. مثل خود زمان، خود زمان میگیم موجود است، یعنی چی موجود است؟ معناش اینه که یعنی مجموعه آنات، این که محال است، جز الهیت جزا لازم میاد در جای خودش ابطال شده. معنای این که میگیم زمان موجود است، معناش این نیست که این مجموعه آناتیست، هر آنش وجود پیدا میکنه و معدوم میشه. نه، زمان یک امر واحد تدریجی است، اصلا وجودش عین تدریج است و این به خاطر ضعف وجوده. موجوداتی که وجودشون ضعیف است، ضعفشون به حدی میرسد که وجودشون نمیتونه همه اجزای بالقوهش را یک جا واجد باشد، باید شیئن فشیئن موجود بشه. اما شیئن فشیئن معناش نیست که دارای اجزاء بالفعلی است که یک جزئی موجود میشه، معدوم میشه، بعد جزء دیگری به وجود میاد. بعد ایشون میفرماید که اشکال فخر رازی، منشه اشکالش از این بوده که ایشون یک مغالطه‌ای براش حاصل شده در کلمه ابتدا. این که میگه در ابتدا وجود آیا وجود دارد یا ندارد، کلش وجود دارد یا بعضش، این کلمه ابتدا برای ایشون درست حل نشده بود. ما وقتی میگیم ابتدا وجود چیزی است، گاهی این ابتدا یک امر آنی است. مثل این که مثلا میگیم دو شیئی که به سوی هم حرکت میکنن در یک آنی اتصال پیدا میکنن، تلاقی پیدا میکنن، اول وجودشون در این آن است. اینجا میگیم ابتداء وجود الاتصال در آن است، آن خاصی این اتصال حاصل میشه. گاهی اینجوره که اصلا این معنای آنی است، مفهوم اتصال یه مفهومی است که در آن تحقق پیدا میکنه. یه وقت هست میگیم این آن وجودش، اول وجودش، یعنی طرف وجود، نه جزئی از وجود این شی. در امور زمانی وقتی میگیم این آغاز وجودش است، این آغاز مثل نقطه است که آغاز خط است، جزئی از خط نیست، نقطه جزء خط نیست، نقطه منتهایه خط است، در واقع امر عدمی است. آن هم نسبت به زمان همینطوره، زمان یه امر کشدار ممتدی است، منتهایه اسمش آن است، آن وجود خارجی نداره. اونجایی که زمان تمام میشه، قطعه خاصی از زمان تمام میشه، اون جای تمام شدنش آن است. بنابراین در بین زمان، در امتداد زمان هیچ آنی وجود ندارد بالفعل. اگر زمان را قیچی کنیم، فرض کنیم اینجاش تمام شد، مثلا روز تمام شد، حالا شب شد، حد فاصله بین روز و شب اسمش آن است. اما این معناش نیست که یه جزئی از زمان است که نه روز است نه شب و اون اسمش آن فاصله بین روز و شب. نه، همون جایی که روز تمام میشه، همون جا عیناً شب شروع میشه. این خطی که بین روز و شب فرض میکنیم که یک امر عدمی است، این اسمش آن است. پس این که میگه در اول وجودش، آغاز وجودش، آن اول وجودش، آیا به تمام موجود است یا به بعضه، منظورتون از این آن چیه؟ اگر طرف زمان است، اصلا چیزی نیست تا درش، امر حقیقی نیست تا چی جزئی از شی درش موجود باشد یا نباشد. اگر منظورتون اون چیزی است که در به امور آنی نسبت میدیم، مثل اتصالات دفعی که میگیم، این محل بحث ما نیست. درباره همین تفصیلی هم که میره داماد میدن قابل بحثی هست که حتی در اون مورد اتصالات هم، اونجا هم آن به معنای یک ظرف الوجود حقیقتی نداره. اتصال هم به معنای تمام شدن اون حرکتی است که به سوی شیء دیگری حرکت کرده، حرکتش که تمام شد، به اون رسید، تبدیل شد به سکون، انتها امتداد حرکت اسمش آن است. و الا آن به هیچ معنای وجود خارجی نداره، کما اینکه نقطه هم هست. درباره این تعریف هر دو رو قابل انطباق میدونن، در این تعریف نمی کنن، منتها در اون تعریف وقتی ما میگیم خروج از قوه به فعل، یعنی چیزی باید باشه بین قوه و فعل، لازمش اینه که تدریج باشه، لازمش اینه که زمان داشته باشه. اگه به این توجه بشه، این درست منطبق میشه برای حرکت قطعیه‌ای که در خارج باید قائل بشیم و میر داماد اصرار داره در این که حرکت قطعیه در خارج هست، برخلاف شیخ. آره، بحثش میاد همونطوری که ملاحظه میفرمایید. تا ما بحث کمالون اولون در جواب میره داماد چطور؟
گفتیم ابتدا
اون کمال اول ابتدا اول وجود نیست، اون گفتیم کمال اول نسبت
نمیخوام بگم اول اونجا به معنی ابتداست، اونجا که میگیم کمال اولان
خب
ما باید به فعلیتی شدیم، درسته که این فعلیت در نسبت با خودش فعلیت است، در نسبت به فعلیت دیگه قوه است، کمال اول اولان از اینجا بیرون آوردیم، اونجا ما به این نوعی فعلیت خواهی میگم.
خب این اصلا این حرف میره دامن است، نه مناقضه با اوست. ایشون میگه خود این یک نفع وجوده، خود این کمالون اولون این خودش یک نفع وجودیست، خیال نکنید وجود فقط اون کمال ثانیست که این داریم به اون وجود میرسیم، خود این که یک امر تدریجیست، خود این کمالون اولون همون حرکت دیگه، همون امر امتداد تدریجیست، خود این میگه یک نفع وجودیست، درست این هم مسئله است که شما میگید. میگه وقتی ما گفتیم حرکت کمالان اولان، همین امر حرکتی که داره تدریج میشه خودش امران موجودان و کمالان، این نه مناقض نیست بلکه درست تکیه روی اصل معناست. اقول ان بهمنیار ذکر حاضر شبهت ناقلا ایاها ام من سبقه من الاقدمی، بهمنیار این همین شبهه را از اقدمین سابقین از حکما نقل و ابطله ها، جوابی که بهمنیار میده اینه، به انها انما تنفی وجود الحرکت به معنی القهد، این شبهه حرکت به معنی قهد را نفی میکند، قهد یعنی پیمودن یک امتدادی مسافتی، اگر ما بگیم حرکت در خارج یک مسافتی را طی میکند، یعنی یک امر واحد تدریجی ممتد است، این اشکال شما بهش وارد، در حالی که وحیه یعنی حرکت به معنی القد غیر موجودتن فی الاعیان، ما قائل نیستیم به این که حرکت به معنی قد در خارج وجود دارد. پس چی ما قائلیم؟ ما قائلیم به این که الموجود من الحرکه انما هو توسط المذکور، حرکت به معنی توسط وجود خارجی دارد، نه به معنی قد، نه به معنی پیمودن امتدادی تدریجی، و هو این توسط، این معنای توسطی که میگیم، لیس الا امرن سیاله، یک امر بسیط ولی سیال است، و چون امر بسیطی است دیگه گذشته و حال آینده ندارد، یک امر است که در همه این جریان وجود دارد، الانت البساطه، مثل یک نقطه است که بین اینها داره شنا میکنه، یک چیز است، بسیط هم هست، بین مبدا و منتها موجوده، الانت سیالان، ولی تقدم و تأخر هم دیگه نداره، چون همین یک چیزه، هم اونجاش هست هم اینجاست و هم حرف حد دیگری رو فرض کنید، منتها علت تناوب این حدود باش مواجه میشه. خب این حرف بهمنیار تموم شد. بعد سر متعلق میفرمایند جمهور المتأخرین سلکو هذا المنهج، بقیه متأخرین بعد از بهمنیار هم همین روش را پذیرفتند، زائمین انه منهج الحکمه الا مولانا و سیدنا الاستاد دام ظله العالی، که پیداست این کتاب را در زمان حیات این دامادیشون نوشته بوده، حیث و افاد، حالا کلام میر داماد را نقل میکنه، ایشون میفرماید صرف این که شما بگید حرکت به معنی قد در خارج نیست، مشکل فخر رازی را حل نمیکنه، حیث و افاد ان النافين للحركه بمعنى القد قائلون بان التوسط المذكور يرسم في وهم امرا حادثا تدريجيا على نحو الاتصال، اونایی که میگن حرکت قطعی در خارج وجود ندارد، میگن در ذهن وجود دارد، میگن همون امر متوسط خارجی در ذهن یک امر واحدی را على التدريج رسم میکند، پس قبول میکنند که در ذهن یک امر واحد تدریجی به وجود می آید. ان النافین للحرکت به معنی القطع، کسانی که حرکت قطعی را نفی میکنند قائلند به این که همون توسطی که وجود دارد در خارج، یعنی حرکت توسطیه ای که میگن در خارج وجود دارد، همون حرکت توسطیه یرسم و فل وهم امرن حادثن تدریجی گن، در وهم و در ذهن یک امر تدریجی را به وجود می آورد، رسم می کند، الانت الاتصال. و این اجتماعات هنا که اجزاء الحادثه علی تدریج، این که میگیم اتصال دارد لزومی نداره که همه اجزایش هم با هم به وجود بیان، اون اجزایش تدریجا به وجود میان اما یک وحدت اتصالیه را در ذهن ترسیم میکنه. چون این را قائلن و اذا کان حصول الشیء الواحد علی سبیل تدریج غیر معقوله فلم یتصور ذلك، اما اگر گفتیم که اصلا محال است چیز واحدی علی تدریج به وجود بیاید، این فرق نمی کنه چه در ذهن باشه چه در خارج، در ذهن هم نباید به وجود بیاد. اذا کان، یعنی به فرض این که ما اشکال فخر رازی را بپذیریم که در خارج در حرکت قطعیه این اشکال وارد است، باید در حرکت قطعیه ذهنی هم که در ذهن میگید وجود دارد، اونجا هم باید این اشکال وارد باشه، فرقی نمیکنه. اذا کان حصول الشیء الواحد، فخر رازی تکیهش رو این بود که اگر حرکت یک امر واحد است، یک چیز است، این معنا نداره تدریجی باشه، یک چیز همیشه وجودش دفعی است، مگر اینکه بگید چند چیز است، هر جزئی ازش در یک آنی تحقق پیدا میکنه، اون وقت هم یک شیء نخواهد بود، پس اتصال به امر واحد ممتد متصل نخواهد بود. اذا کان حصول الشیء الواحد علی سبیل تدریج غیر معقول، اونطور که شبهه فخر رازی اینو افاده میکند، اگر این غیر معقول است هیچ جا تصور ندارد، فلم یتصور ذلك سواء کان فی الاعیان او فی الاوهام، برای اینکه در وهم هم به هر حال یک وجودی است. و هذا القياس المغالطي لو صح لكان حجه ناهضه ايضا هناك ايضا، اگر این حرف فخر رازی که به نظر ما یک قیاس مغالطی است، اگر این قیاس صحیح می بود باید در مورد وهم هم صادق باشد، یعنی اونجا هم حرکت قطعیه نباید فرض داشته باشه. از لخت ساس له به احد الوجود، این اصلا این شبهه تکیهش روی وجود خارجی نبود، میگفت نمیشه فرض کرد امر واحدی علی تدریج به وجود بیاد، حالا چه در ذهن باشه چه در خارج. و لازم و خلفون، و میدونیم که شما اشکالتون میخواد بگید فقط در خارج است نه در ذهن. و قد اجتمعت الآراء علی بطلانها، که دیگه درباره ذهن هیچ که حرفی نداره که میشه امر تدریجی در ذهن به وجود بیاید. کیفه و قد برهن علی اتصال الجسم و عدم انفصاله الی غیر المنقسمات الوضعیه کما سیجیء فی مباحث الجوهر. اولا که ما در ذهن این حرفا باید بپذیریم، و الان که شبهه فخر رازی در ذهن هم جاری است، به علاوه ما در مورد وجود خارجی هم نمیپذیریم این که حرکت قطعیه محال است، برای اینکه در وجود خارجی ما جسم به عنوان یک امر متصلی که دارای در این وحدتش دارای امتداد هست که قبول داریم. این جسمی که دارای امتداد است میبینیم که از مکانی به مکان دیگری منتقل میشود، این انتقال از این جسم ذو امتداد از یک مکانی به مکان دیگری دفعی نیست، برای اینکه ذو اجزا است، همه اجزایش که یهو از یک مکانی منتقل نمیشه، اون جزئی که جلوتر است قبلا منتقل میشه تا جزئی بعدی. پس چون این یک امر ممتدی است و دارای اجزایی است، اجزای بالقوه است در این وحدتش، و انتقال هم بالعیان حاصل میشود، بنابراین ناچار باید بگیم که این انتقال تدریجی است. پس حرکت قطعیه در خارج هم ما میگیم موجود است. اگر نمی گفتیم در همون ذهنش هم کافی بود که شما نتونید جواب فخر رازی رو بدید، چه رسد به این که ما قائلیم به این که در خارج هم حرکت قطعیه موجوده، و اشاره میکنن به برهان این که حرکت قطعیه در خارج موجوده. به این صورت که قد برهن علی اتصال الجسم و عدم انفصاله الی غیر المنقسمات الوضعیه، ما برهان داریم برای اینکه جسم یک امر واحدی است، منقسم منفصل نمی شود به اموری که در وضع انقسام ندارند، یعنی دارای اجزای لایتجزا نیست. فرض این که جسم مرکب است از اجزای لایتجزا که هر کدام از این اجزا دیگه انقسام بردار نیستند، از نظر وضع نمیشه بگن وضعشون منقسم است، نصفش طرف راست است، نصفش طرف چپ. میگن اجزای لایت جزا، فرض جز لایت جزا اینه دیگه، باید بسیط باشه به طوری که نتونیم بگیم یک بخشش طرف راست است، یک بخشش طرف چپ. همین که بگیم طرف راست و چپ دارن، انقسام در وضع پیدا میکنه، ولو انقسام خارجی هم پیدا نکنه. پس مایی که قائلیم به این که جسم دارای امتداد است و در این وحدت امتداد دارد، معناش این است که منفصل و منقسم به امور لایت جزایی نیست، کما سیجی فی مباحث الجوهر. خب روی این مبنا که جسم واقعا امتداد داره، نه اینکه مجموعه از اجزای لایت جزاست، حالا این امر ممتد یخرج من عین الى عین، خروج جسم از یک عینی به عین دیگری مشاهد و محسوس و ذالک الخروج امر تدریجی، چون جسم خودش که امتدادی داره، وقتی میخواد منتقل بشه همش که یهو منتقل نمیشه، باید به چیزی وقت داره منتقل میشه، اول اون قسمتی که جلو هست میرسد به اون مکان، بعد دنبالش. منطبقان علی مسافت المتصله، پس در اینجا ما یک جسمی داریم که دارای امتداد است، در مسافتی حرکت میکند که دارای امتداد است، این حرکت در زمانی واقع می شود که در امتداد است. پس سه تا امتداد منطبق بر هم داریم. منطبقون علی المسافت المتصله، فوجود و کمیت متصلت غیر قارت منطبقت علی کمیت متصلت قارت ولو فی الخیال من از ضروریات. پس پذیرفتن این که یک کمیت غیر قاری داریم که منطبق است بر یک کمیت قار، یعنی زمانی داریم ما که متصل است بر این، یعنی منطبق می شود بر مسافتی که این جسم ممتد این مسافت رو می پیماید، اینا رو باید بپذیریم و الا این کار بدیهیات کردیم، لا یمکنه این کارها. پس باید بپذیریم که حرکت قطعیه در خارج وجود دارد. فالحریو، حالا که این جواب بهمنیار درست نشد، الحریو قلع و اساس الاشکال و تخریب و بنایی، باید ریشه اشکال را کند، به افشاء وجه الغلط فیه، روشن کرد که جهت مغالطش کجاست. و ذالکه غیر متعثر علی من وفق له بل میسر لمن خلق له. مرحوم میرداماد در بحث‌های علمی یک آهنگ مخصوصی داره، برای علم خیلی شرافت قائل، می فرماید کسانی هستند که حل این اشکال برایشون مشکل نیست، بلکه ساخته شدن برای همین کار. ذالکه یعنی افشاء وجه غلط سخت نیست بر کسی که توفیق اون را داشته باشند، بلکه میسر است، متأثر نیست، بلکه آسان است برای کسی که خلق شده برای این کار، برای حل این اشکال خودشون رو میبین. خب حالا چیه اون حل اشکال؟ حل اشکال این ان وجود الشی به تمامیه فی الان غیر وجودیه فی الزمان. شما خیال میکنید که هر جا چیزی موجود شود باید بشه بگن کل این وجود در آن است و الا وجود نیست، در صورتی که ما یک وجود فی الان داریم، یک وجود فی الزمان داریم. اینجور نیست که هر جا وجودی باشد حتما باید وجود فلان برای صادق باشد. یعنی ما در آغاز حرکت میتونیم بگیم حرکت موجود است اما نه وجود، نیست وجود او فلان. مثلا وجود الحرکه، حرکت یک امتداد است در یک امتداد زمانی موجود است، این وجود واحد تدریجی در این مقطع زمانی موجود است، آن وجود ندارد چون وجودش آنی نیست، اصلا وجودش زمانی است. پس وجود چیزی در آن غیر از وجودش در زمان است. از قد یکون لشی وجود فی الزمان ولیسه وجوده ولا وجود جزء من فی الان. چیزی ممکن است در زمان موجود باشد و نه کلش و نه جزءش در آن موجود نباشد، بل وجود و نهایت من. این که میگیم در آن است، بله میشه گفت به عنوان نهایتش منطبق است بر نهایت الزمان. وقتی یک امر ممتدی منطبق بر یک قطعه از زمان است، نهایتش منطبق خواهد بود بر نهایت الزمان. به این معنا میشه گفت که آغاز وجودش در این آن است، یعنی نهایت وجودی فی نهایت زمان و نهایت شی خارجتون آن. این که میگیم نهایتش یا ابتدایش فرق نمیکنه، بدایت و نهایت هر دو یکیه، از یک طرف بدایت هست از یک طرف نهایت. این کتاب رو از این طرف حساب کنید اینجا بدایت هست اینجا نهایت، از این طرف حساب کنیم اینجا بدایت هست اینجا نهایت. بدایت و نهایت نسبیه. این نهایت و شی که میگیم در آن واقع است، این نهایت چیزی نیست، اینجاست که این شی تمام شده، اون نقطه تمام شدنش در نقطه تمام شدن زمان است، هر دو امر عدمی است. لانه عدمه و انقطاعه دیگه جزئی از اون نیست، عدم که دیگه جزئی از وجود نمیشه. و وحدت الشیء لا یعبا ذلک اصلا، اگر گفتیم یک چیزی در یک امتداد زمانی موجود است، این منافاتی با وحدتش نداره، اصلا وحدتش با امتداد توامه، وحدت الامتداد است. وحدت الشیء لا یعبا ذلک اصلا لان الحرکت و الزمان. خب چطوره که ممکن است یه چیزی وجود آنی در دفعی نداشته باشه و اصلا کلش در یک قطعه از زمان وجود میاد؟ میفرماد این مال اینه که موجوداتی هستن ضعیف الوجود، ضعف وجودشون اقتضا داره که اجزایش با هم وجود نشه، اجزای بالقوهشون. لان الحرکت و الزمان و ما یجری مجراهما من الامور ضعیفه الوجود التي وجود و کل جزء منها یجامع و عدم غیره. اینها از امور ضعیفه الوجودی هستند که وجود یک جزء با عدم جزء دیگر توأم است. و تدریج فی الحدوث لا ينافی وجود الشیء الممتد. این که میگیم تدریجا پدید می آید این شیء، منافات نداره به این که یک امر ممتد واحدی باشد که کلش در یک قطعه از زمان موجود باشد. الواحد و به تمامی، بله، شیء الواح ممتد الواحد وجوده به تمامی فی مجموع الزمان، وجود این امر ممتد کلش در یک قطعه از زمان حاصل می شود، که زمان هم ایزن متصلون واحدون شخصیون فی نفسه، خود زمان هم یک امر واحدی است در این حالی که اتصال دارد و تدریجا به وجود میاد. اینا با هم منافاتی نداره. اگه منافاتی باشد این است که شیء زمانی در آن وجود بیاد، اونی که شما میخواد اصلا درستش کنید، میگید اگه وجود دارد باید در یک آنی وجود داشته باشد، شما سوراخ دعا رو گم کردید. این اصلا چیزی نیست که در آن به وجود بیاد، این وجودش وجود تدریجی است، نمیشه گفت یه جزئی ازش، جزئی از این هم اگر جز باشد اونم تدریجی است، اون هم آنی نخواهد بود، منتها در یه جزء کوچکتری از زمان به وجود خواهد آمد. بل انما ینافی وجوده به تمامی او وجود و بعض من فلان. اگر بخوایم فرض کنیم که کل این موجود زمانی یا جزئی از آن در آن تحقق پیدا کند، این منافات دارد با اون وحدت اتصالی و امتدادیش. ثم لا یلزم ان یکون لکل حادث ابتداء آنی یوجد و هو او جزء من فی ذلک الان. فکر نکنید که هر چیزی باید حتما، هر چیزی که ابتدا دارد باید جزئی ازش یا کلش در اون آن به وجود آمده باشد. هذا الغلط، ریشه این اشتباهیشون در این کلمه ابتدا است به نظر میره دامن. میفرماد ابتدا دو جور اطلاق میشه، گاهی ابتدا به جزء اول از یه شیء اطلاق میشه، گاهی ابتدا به معنی نهایت و شیء اطلاق میشه. ما اموری داریم که وجودشون آنی هست، مثل اتصالات، دو چیزی که از هم جدا هستن تلاقی به سوی هم حرکت میکنن، یا یکی به سوی دیگری حرکت میکنه و اون دیگری ساکن است، وقتی به هم رسیدن این وصول اتصال تلاقی در یک آن حاصل میشه. پس وجود حاضر اتصال امر دفعی آنی وجود هو فل آن، این یک باب است. یه باب این که میگیم آن اول وجود این امر زمانی، اونجا که آن میگیم جزئی از وجودش نیست، ظرف وجودش هم نیست، بلکه انتهای ظرف وجودش است. هذا الغلط انما نشأ من اشتراک لفظ الابتداء بین معنیین متغایرین. مغالطش را ایشون از باب اشتراک لفظی میبره. فإن لفظ الابتداء قد یطلق على طرف الشیء و نهایته. گاهی میگیم ابتداء الشیء یعنی طرفه، مثل اینکه میگیم این نقطه ابتداء این خط است. یعنیش معناش این نیست که این نقطه جزء این خط است. خط هیچ وقت جزءش نقطه نمیشه، نقطه منتها الیه خط است. این گاهی ابتداء اینجا به کار میبریم، مصداقش نهایت الشیء است نه جزء الشیء. قد یطلق علی طرف الشیء و نهایته. و قد یطلق علی الان الذی یوجد فیش فیه الشیء دفعی الحدوث المستمر الذات. اولا یه چیزی هست که اشیایی داریم ما، اموری داریم ما که وجودشون دفعی است، دفعتا به وجود میان، ولی قابل است که هستند که در زمان استمرار پیدا کنن. مثل همین اتصال که عرض کردم، دو تا سیم رو شما به هم متصل میکنید، اتصال این دو تا سیم در هم در آن واحد انجام میگیره، ولی مدت ها ممکنه ادامه داشته باشه. بقایش و استمرارش در زمان است، ولی آن حدوثش، حدوثش آنی است. الشیء الدفعی الحدوث، چیزی داریم که حدوثش دفعی است. المستمر ذات، اما بعد از اینکه دفعتا حادث شد ذاتش استمرار پیدا میکنه. حالا چنین چیزی یوجد فیه اولا، وقتی چنین چیزی اولا وجود پیدا کرد، اینم میگیم آن اول وجودش. خب پس ابتدا به نظر ایشون دو معنا دارد، دو مورد استعمال دارد. ول حرکتو لیست مما یوجد دفعتا ثم یستمر. حرکت مثل اتصال نیست که دفعتا تحقق پیدا کند و بعد استمرار داشته باشید. این معنا رو تو ذهنتون باشه، بعد ببینید که آیا با حرکت توسطیه این دوتا با هم میخونه یا نه. حرکت توسطیه طبق یک تفسیر وجودش آنیست، یعنی در اول چیز مسافت حرکت تحقق یافته، بقیه دیگهش ادامه تول وجود است، استمرار الوجود است. این عیناً بر همین حرفی منطبق میشه که ایشونجا دارن نفی میکنن. ول حرکتو لیست مما یوجد دفعتن ثم یستمر، چنان نیست که دفعتن به وجود پیدا کند و بعد استمرار پیدا کند، مثل اتصالی که دفعتن وجود پیدا میکند ولی این اتصال ممکنه دوام پیدا کند، مدت ها باقی بماند. چون اینجوری نیست فلیس لها آن و اول الحدوث، نمیشه بگن این آن اول حدوثش هست یا جزئی از حرکت این آن وجودش هست. نه آن اول حدوث برای خود حرکت هست ولی آن جزء منها، برای اینکه جزء الحرکته اونم حرکتون. پس چیزی که میشه در مورد حرکت گفت این است که لها طرفون و نهایتون یختص به آن و منطبقون هو منطبقون علی طرفها. در اینجا یک نهایت الزمانی است و نهایت الحرکه، ادامه نهایت حرکت بر نهایت الزمان منطبق است. تا اینجا کلام میرداماد بود که ایشون نقل کردند، نقلا مرزیگن و پیداست که این مطلب را پذیرفتند و قبول دارند. بعدم بیاناتی که در حرکت قطعی و تأیید وجود در حرکت قطعی در خارج دارند مؤید همین مدرسه است که این مطلب را ایشون از میرداماد اخذ کردند. برگردیم به دنباله بحث قبلیمون. بحث درباره تعاریف حرکت بود. در بین این بحث ها این شبهه فخر رازی مطرح شد و جوابش این تموم شد. حالا این جمله معترضه ای بود. برگردیم سراغ اصل مطلب که تعاریف حرکت بود. و من تعاریف الحرکه ما ذکره شیخ نجات. ابن سینا در کتاب نجات ایشون اومده یک تعریفی رو برای حرکت ذکر فرموده که یه تعریف خیلی مفصلی است و قیود زیادی داره و هر قیدی برای احتراز از یه چیزهای خاصی است. البته این طبق مبانی است که خود شیخ درباره مسائل مختلف فلسفی داشته و حرکت رو در بعضی جاها صادق نمیدونسته. برای اینکه اینها را نفی بکنه و از مورد حرکت خارج بکنه، تعریف را به جوری بیان کرده که اینها خارج بشه. از جمله مثلا حرکت را ایشون در نفس قائل نیست. تبدل حالات نفسانی، کیف نفسانی رو از قبیل حرکت نمیده، حرکت رو مختص به جسم میده. بنابراین تعریف باید یه جوری گفته بشه که اختصاص به جنس داشته باشه. این است که کلمه فعل جنس را ایشون در تعریف اخذ میکنه. یا اینکه حرکت را میگه، مثلا اگر نوری تدریجا ضعیف بشه و از بین بره و تبدیل به ظلمت بشه، اینم حرکت نیست. حرکت باید جهتدار باشه، برای رسیدن به یک مقصدی انجام میگیره. خلاصه یک مبانی خاصی که ایشون داره، به خاطر اینکه طبق نظر خودشون تمام قیود عکس بشه، یه تعریف مفصلی رازی کرده و قیود زیادی را در این تعریف عکس کرده. چون دونه دونه اینا رو خود ایشون شرح دادن، دیگه احتیاجی نداره که از خارج وقت بگیریم. من تعاریف الحرکه ما ذکر و شیخ نجات و هو اون تعریف اینه: ان الحرکه تبدل حال قاره فی الجسم یسیرا یسیرا علی سبیل اتجاه نحو شیء والوصول به الی و هو بالقوه او بالفعل. اینا تعریف شد برای حرکت. حالا یکی یکی را ایشون ذکر می‌فرمایند که منظور شیخ از این ذکر این قیود چی بوده. تبدل حال قاره، چرا مطلقا نفرمود تبدل حال؟ این قید قاره برای چی بود؟ میفرماید که ما گاهی امور غیر قاری داریم که اونا هم تبدل پیدا میکنن، ولی تبدلشون حرکت نیست. از امور غیر قار یکی مقوله متاست، یکی مقوله ان ینفعل و یکی مقوله ان یفعل. این سه تا مقوله از اموری هستند که در مفهومشون تدریج اخذ شده، خودشون غیر قار نه. ولی یک فردی از این مقوله میشه تبدیل بشه به فرد دیگری. وقتی فردی از این مقوله تبدیل شد به فرد دیگری، در اینجا یک حال غیر قاری تبدیل شده به یک حال غیر قار دیگری. مثلا متا یکی از این اموری است که در مفهومش تدریج عقد شده، به خاطر اینکه نسبت به زمان دارد که زمان امر تدریجی است. یک حادثه ای که در روز اتفاق پیدا میکنه و بعد ادامه پیدا میکنه تا شب، این نسبتی دارد به روز و نسبتی دارد به شب. بخشی از این حادثه در روز واقع شده، بخشی در این شب. یا یک امری است که وجودش در روز است و استمرارش در شب. حالا اینا مناقشه نکنیم در این تعبیر. اگر چنین چیزی داشته باشیم، تا روز هست این مقوله یکی از افراد مقوله متا را دارد و اون نسبت به روز است. چون میدونید متا عبارت تعریف طبق تعریف هیئتی است که حاصل میشه از نسبت شی به زمان. خب تا این شی نسبت به زمان نهاری و روز دارد، یه نسبتی است. وقتی نسبت به شب پیدا میکند، یه نسبت دیگری خواهد بود. هر دو اینها هم یک حال غیر قاری هستند، چون خود زمان غیر قاره، نسبت به غیر قاره هم طبعا غیر قار خواهد. پس این نسبت وقتی شب شد تغییر می کند از نسبت به روز به نسبت به شب. این تغییر حاصل شد، این حرکت نیست. حرکت باید یک امر قاری که لولا حرکت خودش قرار دارد، وقتی تبدیل می شود به یک حال دیگری که اون هم قار است. این خروج از این حال قار به سوی حال غیر قار، اون میشه حرکت. پس باید طرفین حرکت هر دو قار باشند. مثلا بودن جسم در این مکان، این یک امریست غیر قار، امریست قار، الان نسبتی دارد به این مکان، ساکن است در این. بعد هم وقتی رسید به اونجا، باز در اونجا سکون پیدا میکند. این دوتا حالیست قار. خروج از این حال قار به اون حال قار دیگه میشه حرکت. پس باید در تعریف ما عکس بکنیم تبدل من حال غیر قارتن. این حال قارتن تا تبدل حالهای غیر قار از تعریف حرکت خارج میشه. فلنبین قیود هذا التعریف و احترازاته، که این قیدها را برای چی آورده و احتراز از چیست. فقولو تبدل حال قارتن، این کلمه قاره را که ایشون عکس کرد، احتراز ان انتقال من حال غیر قاره الى حال غیر قاره. کانتقال من متا الى متا، اگر جسمی یک متایی دارد یعنی انتصاب یک زمانی داره، بعد این حالش تبدیل بشه به متای دیگری، یعنی انتصاب به زمان دیگری پیدا کنه. هر دوی اینها دو حال غیر قار هستن، ولی انتقال من حال ایسه حرکتن، کما این که وقتی متلبسه به اون حال هست اون هم سکون نیست، اسمش انتقال حرکت در جایی است که اگر نباشد بشه سکون. اگر انتقال از متاعی به متاعی نباشد و همون متاع اولی ادامه پیدا کند، این اسمش سکون است؟ نه، غیر قار و سکون که با غیر قار بودن تناسب نداره. پس سکون برای صادق نیست اون وقتی این حرکت این انتقال را ندارد. پس وقتی هم انتقال پیدا میکنه انتقالش هم حرکت نیست. وقتی انتقال حرکت است که اگر این انتقال حاصل نباشد سکون باشد، چون سکون عدم ملکه حرکتی. کما انه تلبس به حالیست به سکونه، اون وقتی که این حال غیر قار را داشت نمیشد بگن ساکن است. پس حالا که منتقل میشود نمیشه گفت حرکت است، نه انتقالش حرکت است نه عدم انتقالش سکون. بله، مثل این است که بفرمایید حرکت در حرکت بودن خودش ثابت است. بله، اون یه معنای دیگری است. در ذات این شی اون یک نظر ثانوی است. در خود ذات این از اون جهتی که این وجود خارجی هست، این انتقال قرار نیست. سکون باید قرار بشه. علاوه بر این که اصلا اخذ کلمه هیئت در مفهوم محل تأمل هست که آیا واقعا چیزی به نام هیئت اینجا حاصل میشه یا نه، اصل این که خود نسبت این مقوله ای باشد محل تأملی. حالا از این مناقشات بگذاریم، روی گفتیم روی مبانی خود شیخ داره صحبت میکنه که خود شیخ میفرماد اینو ما حرکت نمیدونیم چون نبودش سکون نیست، پس خودش هم حرکت نیست، باید تعریف و جوری بکنیم که این خارج بشه. خب بعد فرمود که حال قارتن فلجسم، فلجسم ما دیگه برای چی عقص کرد؟ قوله فلجسم احترازون ان تبدل احوال القارت لنفوس المجرده، نفوس حالاتی دارند یا صفاتی دارند ممکنه تبدل پیدا کند، اما اینا تبدل در اجسام نیست، من صفات ها و ادراکات ها، اینا هم باید خارج بشه. از ذالک لا یکون حرکتن، اینا حرکت نیست. بعضی گفتند که منظور شیخ از این که گفته قار حالن غیر حالن قارتن فلجز احتراز است از حالن قارتن فلهیولا، میخواد اینا منظور از جسم بوده که هیولا را خارج کنه. ایشون میفرمان نه، این وجهی که ذکر کردن درست نیست. احتراز ان تبدل الاحوال لا ان تبدل الهیولا، یعنی کلمه فلجز احتراز از تبدل هیولای اولا نیست، برای اینکه تبدل هیولای اولا ممکنه حرکت باشه، هیولای اولا صفاتی درش حادث بشه، اموری حادث بشه تدریجا و این حرکت باشه، بنابراین این احتیاج به اخراج نداره. شیخ میگه فلجز در مقابل چیزایی است که جسمانی نیست و تبدل حال داره. پس احتراز ان تبدل الاحوال القارات للنفوس لا ان تبدل الهیولا، این لا ان تبدل عطف بر اون ان تبدل، نه اینکه احتراز باشد از تبدل هیولای اولا در صفاتش اون چنان که بعضی خیال کردن علاما قیل. چرا این احتراز صحیح نیست؟ فان للهیولا حرکتن فی استعداداتها و انفعالاتها، چه معنی داره که ما حرکت رو به هیولا نسبت بدیم به خاطر استعدادهایی که تدریجن درش تحول پیدا میکنه، بگیم این حرکتی است در هیولا. و قد یقال ان المتحرک فی الحرکه الکمیه لیس الا الماده، بلکه اصلا میشه گفت در حرکت کمی فقط ماده است که حرکت میکنه، یعنی خود جسم حرکتی ندارد، حرکت کمی مخصوص هیولاشه. نه، مجرد تامن نفوس فرمود لنفوس المجرد. خب نفوس مجرده، چون شیخ اصلا تجرد رو وقتی میگه برای نفس اثبات میکنه، تجرد خیالی که ایشون قائل نیست، تجردی را که بگه مساوق است با تجرد عقلانی، یعنی نفوس از لحاظ این که مرتبه تعقل را دارن تجرد. بله گفتیم لا ان تبدل الهیولا، این احتراز از تبدل هیولا نیست، برای اینکه خود هیولا هم حرکت دارد. بل المرادو من الجسم ما یعمه و مادته. شیخ که میگه فل جسم، منظور جسم به ما له صورت جسمیه نیست، بلکه جسم از اون جهتی که شامل ماده هم میشه، یعنی اگر یک حال قاری در ماده هم داشته باشیم به نظر شیخ حرکت هست. خب این دو تا از قیود را تا بعد بیان کردیم. قید سوم یسیرن یسیرن بود و قولو یسیرن یسیرن یخرج تبدلن لا یکون و کذالک فی الجسم، تبدلی در جسم پیدا بشه، حال قاری تبدیل به حال قاری دیگری میشه اما دفعتن. همچنین هیولا تبدلی پیدا کند اما دفعتن، صورت جوهری ازش از بین بره، فاسد بشه، صورت جوهری جدید درش کائن بشه. کون و فساد تبدل و حال قارن الى حال قارن آخر است ولی حرکت نیست، چون یسیرن یسیرن نیست. فإن نزالك عند الشيخ و جمهور الحكماء لا يمكن ان يكون على سبيل التدريج، تبديل صور جوهریه میگن حتما دفعی است، میگن مثلا آب وقتی حرارتش زیاد شد به یک حدی میرسه که دیگه تناسب با صورت مایی ندارد، یتبدل و بخارن فی آن واحد، دفعتا تبدیل میشه، کون و فساد است نه حرکت. این اشاره به مثلا ینکشف لک الحق اللذیفی که ما وقتی حرکت جوهری را اثبات خواهیم کرد اونجا میگیم که نه صور هم میتونن تدریجا تغییر بکنن. خب قید چهارم، علا سبیل تجاه نحو شیئن، این قید دیگه میخواست چیکار کنه؟ حال قاری تبدیل میشود تدریجا به حال قار دیگری، علاوه بر این باید به صورت جهتگیری به سوی چیزی باشد، یعنی بخواد این متحرک به یک غایتی برسد، جهتگیری به سوی یک غایتی داشته باشد. اینو ایشون میفرمایند احتراز است از این که نور جسمی تدریجا تمام بشه و تبدیل به ظلمت بشه. این جهتگیری به ظلمت نکرده، نمیخواد بره خاموش بشه، ولی به خاطر عوامل خارجی این کار خواهد شد. این تغییر حالتی که پیدا میشه، ذوق تبدیل به ظلمت میشه، این تبدل حاله اما ليس به حرکته، تدریجا هم با این که حاصل میشه. اینا همه چیز میشه گفت، گاهی هم حتی خودشون تعبیرم میکنند، یقصد و یا یرید و از این هم تعبیر میکنند. یکی از کلمات مبهمی است که احتیاج به تفسیر داره، استفسار باید کرد از گوینده که شما چی اراده می‌کنید. همسال صدر متعلین و کسانی که گرایش‌های عرفانی دارن چون معتقدند به اینکه وجود مساوی با علم و شعور و اراده و اینها هست، میگن حتی معنی حقیقیش هم اراده و شعور و اینها در متحرکات معنا داره، اما مثل خود ارسطو این نمیتونه بگه که اینجا یوریدو معنی واقعا اراده حقیقی است، اونجا چیزی است که در شیمی میگیم میل ترکیبی، اینم یه همین چیزیست. بله هر حرکت رو استکمالی میدونه. بله دیگه، پس چون شیخ اینجور طبعا لعرستو هر حرکتی را برای رسیدن به یک غایتی میداند، اون حرکتی که ان قصد نیست، یعنی نمیخواد به معنای عام میشه، متحرک نمیخواد به اون حال بعدی برسد ولی خانه‌ها میشه، اینا دیگه حرکت نمیدونه. بنابراین حرکت های نزولی تزعفی، اینایی که در از روی قصد طبیعت نیست، یعنی طبیعت مایل نیست به اون برسد، مایل به هر معنایی رو که شما برای این کلمه در تعبیرات قوم بکنید. بله این قید احتراز است از تبدل جسم فی ذوئی، مثلا با اینکه این جسم نورانی هست تدریجا ذوئش کم میشه، ولی انتقال ان یسیرن یسیرن، سایر قیود محفوظه، انتقال هست، یسیرن یسیرن هم هست، اما علی سبیل تجه توجه و اتجاه نحو شیء نیست.
تفسیر جمله این باشه که شیء باید
نه این ما بعد که بالقوه که میگن برای اینکه بالفعل موجود نباشد صادق خواهند گفت، لزومی نداره که حتما غایت بالفعل موجود باشه. خب پس فإنه یعنی این انتقال ذو و این کان فیه تبدل فی حال قالت تدریجا، یعنی سایر قیودی که گفتیم تا به حال اینجا صادقه، الا انه لیس به حرکت لعدم کونه علی سبیل توجه نحوه شیء، جهتگیری توش نیست، قصد رسیدن به غایت توش نیست، میل نیست، بفرمایید میل طبیعی، اعم از میل طبیعی و ارادی. خب یه چیز دیگه هم داشتیم، خب اتجاه به سوی یک غایت و الوصول بهی الیه، که رسیدن به اون غایت به سبب این انتقال است. این بهی برای چی میخواد؟ و اراد به سببیت المعبر عنها بالباء القریبة الذاتیه، این که میگه الوصول بهی مقصودش این بود که باید این حرکت سبب قریب و سبب ذاتی باید باشد برای وصول به اون غایت. منظور اینه که اون غایت غایت ذاتی حرکت باشد، نه غایت عرضی حرکت. چون ما اموری داریم که به غایتی میرسد اما اون غایت ذاتاً غایت الحرکه نیست، بلکه منطبق بر چیزی است که مقارن با چیزی است که غایت الحرکه است. مثال معروفش لقاء الصدیق که غایت برای مشی است. مشی حرکت مکانی غایتش همون نقطه ایست که بهش میرسه، اون غایت طبیعی و ذاتیش. اما اون کسی که این راه رفتن رو انتخاب کرده برای لقاء الصدیق بوده، علت غایی حرکت مقصود اصلی او این بوده که دوستش هم ملاقات کنه، ولی لقاء الصدیق غایت ذاتی حرکت نیست، غایت بالعرض حرکت است. یعنی چون مقارن است با چیزی که غایت ذاتی حرکت است، یعنی رسیدن به اون مکان. پس اگر ما حرکت را نسبت بدیم به یک چیزی که غایت بالعرض هست، باز این حرکت نیست. اراده به سببیه، این بای سببیه را که اوورد، اراده کرد القریبت از ذاتیه، منظورش اون سببیت قریب و سببیت ذاتی بود، نه سببیتی که مع الواسطه باشه. حرکت سببیت دارد برای وصول به مکانی به طور قریب و ذاتی، ولی سبب است برای ملاقات صدیق بالعرض و مع الواسطه. احتراز ان تبدل احوال قاردت تدریجا لا یکون الوصول الى ما یترتب علیه اولیا و ذاتیا، یک آثاری برای حرکت مترتب میشه اما ترتب اون آثار اولی و ذاتی نیست. کما ستعلم فی مباحث علت الغایه من ان الغایه قد تكون ذاتیه و قد تكون عرضیه. خب حالا این مصداقش کجاست؟ کدام حرکاتی است که ما میخوام بگیم اینا حرکت نیست، یعنی انتقال است؟ همه این چیزای دیگه قیود صادقه، فقط به خاطر اینکه سببیت ذاتی ندارد، یعنی غایت غایت ذاتی نیست و غایت بالعرض هست، جز حرکت حساب نمیشه. میفرمایند که ما گاهی تبدلاتی در مقولاتی داریم غیر از اون سه مقوله‌ای که درش تدریج بود، مثل تبدل در اضافه و تبدل در جده. اینها این تبدلاتی که حاصل میشه تبدلات عرضی است، یعنی اصالتاً حرکت به اینها تعلق نمیگیره، اصالتاً حرکت به چیز دیگری و برای غایت دیگری انجام میگیره. بالعرض تغییری در اضافه و تغییری در جده هم حاصل میشه. مثلا این جسمی که روی میز هست، این را حرکت میدیم تا از میز خارجش میکنیم، تا روی میز است اضافه ای با میز داره و اون است که فوق میز است. وقتی از میز خارج شد دیگه فوق میز برای صادق نیست، اضافه ای تبدیل شد به اضافه دیگری، فوق مثلا عرض خواهد. این اضافه هم تدریجا این تغییر هم حاصل شد، اضافه‌ای به میز داشت، حالا اضافه‌ای به چیز دیگری داره، در طرف راست بود آمد در طرف چپ، اضافات تغییر کرد، تدریجا هم بود، ولی این حرکت به لحاظ حرکت در اضافه نیست، حرکت در مکان است. ابتداعا حرکت در مکان انجام گرفته، بالعرض به اضافش نسبت داده میشه. یا آدم لباس تنشه، این لباس که تن هست این مقوله جده هست، اشتمال و لباس علال بدن، این یکی از مقولات است که مقوله جده هست. خب لباس در میاریم، در میاریم میذاریم اونجا، این جده تغییر کرد، خروج از این حال جده هست به چیز دیگری، یا تن یک کسی دیگری میکنیم، از این جده به جده دیگری، ولی این حرکت در جده نیست، برای اینکه این اصالتاً حرکت حرکت مکانی بوده، این لباس جاشو عوض کرد، از این مکان رفت جای دیگری، به تبع اون جده هم عوض شد. پس اصالتاً اون چه عوض شده انتقال در جده نیست، باید ببینیم اصالتاً به چی تعلق گرفته. حرکت مال همونه، حرکت اینجا مال مقوله اضافه و جده نیست، بلکه مال حرکت در عین است یا در وضع اساسا. و به ذلك یخرج عن الحد الانت تا مکانش عوض نشه، این لباس جدش تغییر میکنه. این مکان الان این لباس جایی داره، یک حیز خاصی را اشغال کرده، تا از این جا تغییر نکنه میشه بگن جدش تغییر کرده؟ نه، اگر نبود جزه ما مقوله جدهی هم در آنم نداشتیم، میشه گفت این مکانش تغییر کرد، کما اینکه خیلی ها اصلا در وجود جده به عنوان مقوله حرف دارن، خود شیخ هم درباره وجود جده به عنوان مقوله تشکیک داره. الان یه حال خود اضافه هم همینطوره، و من اضافتن الی اضافتن، البته اینا در صورتی است که بفرض این که خود این اصلا مقوله باشن، اگر گفتیم مقولات نسبی اصلا مقوله نیستن که نشد صفاتی. همه جا که نگفتیم جده تابع تغییر مکان است، گفتیم گاهی بله که دوتاست، بله بله. وقتی بزارک یعنی با این قیده که گفتیم بیهی، خارج می شود از حد انتقال از جدهی به جدهی یا از اضافهی به اضافهی، از کلون من هما، این انتقالات اگر تدریجی هم باشد، گرچه تدریجی هم هست، الا نشهی ان من هما لیس غایتن ذاتیتن او اولیتن، اینا غایت ذاتی یا غایت اولی برای حرکت نیستن، بله تبدل فی هما مسبوقون به تبدل فی غیره هما، تبدل تابع تبدلات دیگری است، اصالتاً تبدل مال چیز دیگری است، مثلا مال مقوله عین است. بعد بیان است. خب در آخر دو تا قید ایشون دو تا کلمه اضافه کرد، گفت بله و هو بالقوه او بالفعل، اینا برای چی گذاشت کرد؟ میخواد بفرماید که این هو ظاهرا به شیء برمیگرده، اون شیئی که غایت حرکت هست، غایت حرکت ممکن است بالقوه باشد، ممکن است بالفعل، یعنی لزومی نداره که غایت حرکت یک امر موجود فی الخارجی باشد، بلکه ممکن است غایت حرکت یک امری باشد که بالقوه موجود است، و مثلاقش در حرکات دوری فلک و مشابهاتش، هر جا ما حرکت دوری که فرض بکنیم که مکرر بشه، در اینجا رسیدن به موضع بعدی و حرکت بعدی مقدم غایت است برای حرکت اولی. میگن حرکت دوری، فلک میگن تصوراتیست دیگه، میگن حرکات دوری، حرکات فلک حرکت شوقیست، وقتی تصور میکند وصول به عقل اول را و مفیز وجودش را، یا چیز فلک بله دیگه به اون چه مفیز وجودش هست تصور میکنه، این اشتیاق به اون پیدا میکنه، این اشتیاق منشأ حرکت میشه، این حرکتی که حاصل میشه دفعه اول که حرکت میکنه میخواد زمینه پیدا بشه برای حرکت دوم و دوم برای حرکت سوم. گاهی مثال میذارم، مثل این بچه‌هایی که دوست دارن دور خودشون بچرخن، یه دور که میچرخن میخوان این مقدمه باشه برای اینکه دور دوم شروع کنه. دور دوم یک چیزی نیست که موجود باشد بالفعل، بالقوه موجود است، ولی میتونه غایت بشه برای حرکت دوم. پس قید بالقوه را ایشون زیاد کرده برای اینکه حرکات دوری که غایتش بالقوه موجود است، امر بالفعلی نیست، شامل اونها هم بشه. و انما امم فی الغایت المذکوره لیشمل ما لها غایتون بالفعل کما لا تدوم من الحکم ما لا تدوم من الحرکات المستقیمه، مثل حرکات مستقیمه ای که دوام ندارد میخواد برسد به یک نقطه ای که اون نقطه غایته و تمام میشه، اون غایت بالفعل موجوده، حرکت به اونجا رسید، تبدیل به سکون میشه. اینها غایتشون بالفعل است، یعنی اون مکانی است که بالفعل اونجا موجود است، حرکت میکنه برسد به اونجا، وقتی رسید ساکن میشه. ولی همه حرکات اینجور نیست، بعضی حرکات هستن که غایت بالفعلی ندارن. و ما یعنی و یشمل ما شامل شود چیزی را که لیس لها غایت بالفعل، کما تدوم من الحرکات الدوریه، حرکات دوریه که دوام داره است مثل حرکات فلک، اینا غایت بالفعلی در خارج ندارن. از ما یحصل لها انما هو وضع تدریجی صالح لان یفصل الی اوضاع لا یکون شیئا منها بالفعل. وضع در اثر این حرکت وضعی براش حاصل میشه که میتونه این وضع فاصله باشد بین این و حرکت بعدی، که البته این فاصله شدن امر بالفعلی نیست، بالقوه است. اوضاعی است که لا یکون شیئا منها بالفعل، هیچ یک از این وضعهایی که در اثر حرکت به وجود میاد بالفعل موجود نیست، بل بالقوه القریبه من الفعل است. این هم یک تعریفی که شیخ ذکر کرده و تبیین قیودش. یه تعریف دیگه هم در آخر ذکر میکنند و نقل میکنند، برام تعریف خودشونه. اینا هم چون مختصر هست بخونیم و بعد انشاءالله اون وقت استراحتی بکنیم. بر بیانی که سر متعلقین دارن ظاهرا این نیست. منظور اینه که شیئی که مثلا زوزو هست این میل به ظلمت نداره. چرا؟ نه، این میل اتفاقا اصلا میل مالش مشایینه، میل حرکت، بله به اون معنا، به همون معنایی که خودشون میل میگن، اون که میگن از کلام می به معنای حقیقیش که معنی شعور توش باشه، اما می کلمه میل رو به کار میبرن، میگن اجسام حرکت میکنن مبدا میل دارن، اصلا تعبیر مبدا میل رو به کار میبرن. میل یعنی همون جهت گیری کردن به سوی چیزی، متوجه شدن. و من تعاریف ها ما ذکره و رحت من کمال اسلام وفاقا للمتقدمین. یه تعبیراتی، تعریف های خیلی ساده ای کردن، گفتن الحرکت و زوال من حاله یا سلوک من حاله الی حاله. این تعبیرات را می فرمایند که اینا در واقع تعریف نیست. شیخ فرموده که اینا تبدیل لفظی به لفظ دیگری است، همه اینا یک الفاظی مشابه حرکت هست. سلوک همون هم رای حرکت هست دیگه، مثل اینکه بگن حرکت یعنی جریان یا سیلان، اینا همه یه لفظ یه معنا را بگن. فشبا این ندالک غلط، لأن نسبت الزوال و سلوک الى الحركه ليست كنسبه الجنس او ما يشبه الجنس. این معنای عام جنسی نیست که بخوایم ما اینا جنس قرار بدیم بعد یه فصلی براش بیاریم و بشه تعریف. حتی شبه جنس هم نیست، چون اگه باشد حتما شبه جنس است، چون حرکت از مقولات نیست تا جنس داشته باشه. بل كنسبه الالفاظ المترادفه ایگاها، نمیدونم این تعبیر درسته یا نه، یا المرادفت ایاها باید باشه، چون مترادف لازمه الانز باب تفاعل معمولا لازمه، استثناءن متعدیگاهی میشه. علی حال الفاظی که مترادف است با حرکت معها مثلا باید باشه، یا المرادفت ایاها. به هر حال از هاتان لفظتان و الحرکه، هم این حرکات مثل این الفاظ مثل لفظ خود حرکت، اینا وضع شدن برای یه معنا. وضعت اولا لاستبدال شی فی المکان ثم نقلت الى الاحوال، همه اینها اول برای تبدل در مکان وضع شدن، بعد تعمیم داده شده شامل تبدل احوال هم شده، همه در این جهت مساوی هستند. حالا تعریفی که خود صدر متعلقین ذکر می‌فرماید اینم رو در دو صد سیک میکنند و رد میشن. و اقرب التعاریف و ان یقال الحرکت هی موافات و حدود بالقوت علل اتصال. این تعریف خود امام مسعود است. حرکت در یافتن حدود بالقوه است به صورت اتصال و پیوسته. پس فرض این است که ما حدود بالقوه ای داریم، یعنی حدود بالقوه کجا فرض میشه؟ اونجایی که امتدادی داشته باشد، در بین این امتداد بتوان مقاطعی فرض کرد، مثل خط که در بینش میشه نقطه هایی را فرض کنیم، اینو میشه حدود بالقوه. اگر چیزی این حدود بالقوه را یکی پس از دیگری به صورت اتصال دریابد، نمیشه حرکت. پس حرکت در یافتن حدود بالقوه است علامت الاتصال. سکون چیه؟ هو ان تنقطع هذه الموافات، این که داره به این حدود میرسد متوقف شود، منقطع شود از این موافاتش. و تلک الحدود تفترض بالموافات، این حدودی که گفتیم حدود بالقوه است، به خاطر اینکه فرض حدود این است که بگیم این شی به اینجا رسید، در نظر بگیریم به عنوان چیزی که اون را در میابد. حالا نتیجه‌ای که بر این تعریف میخوام مترتب میشه این است که این تعریف اثبات میکند حرکت قطعیه را، یعنی ما میتوانیم در خارج موافات حدودی علانت الاتصال داشته باشیم، یعنی اتصال وحدانی به نه حرکت نسبت داده بشه با اینکه موافات حدود هست. اما چون این حدود مشخص نیستن، نمیشه بگیم این حرکت منقطع از چند قطعه دارد، چون حدود بالفعلی نیست، بگیم این قطعش مال این حد، اون قطعش مال اون حد است. چون حدود بالقوه به اتصالی ضرر نمیزنه. ولی حرکت و علی هذا النحو یتبعها وجود الحرکت بمعنی القطع. اگر حرکت رو اینجور تعریف کردیم، نتیجهش این است که حرکت قطعیه وجود خواهد داشت. الذی سنذکرها. صلى الله على محمد وعلى آله.